بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما در مباحث فقه سیاسی عرض کردیم که چون این مباحث مربوط به هر حال لزوم حاکمیت در جامعه اسلامی است، این لزوم به نوعی به یک لزوم دیگری تکیه میکنه که جنبه در حال تشریعی داره. جنبه تشریعی همواره به جنبه های تکوینی باید برگرده، از اونجا شروع بشه. حالا بین پرانتز، در بین حالا اغلا چون خیلی این مباحث رو با دقت پیش نمیرن، اما این ارجاع رو به نوعی قائل هستند. یعنی وقتی که به حال لزوم حاکمیت رو این به صورت فطری همه به حال قائلن که در جامعه انسانی باید باشه و با اون مقدماتش، منتها حاکمیت رو به خود مردم میدن و اینکه حاکمیت به اساس قوانین باید باشه، این قوانین باید از جانب خود مردم باشه، این بایدها دارند. و بعدش هم که میخوان این قوانین رو اجرا بکنن برای حفظ مصالح عموم مردم، یک به هر حال باید دیگری هم خودشون جعل میکنن که حالا یک نفر رو یا جمعیتی رو به عنوان اینکه اینا باید حاکم باشن مقرر میکنن، مدا همش جنبه های جعلیه، جنبه های اعتباریه. اگرچه این امور اعتباری برای رسیدن به امور حقیقیه، امور حقیقی انتظام زندگی مادیه که رسیدن به نیازها، این میشه امور حقیقی، اما دقت ندارن در این که این امور اعتباری باید تکیه بکنه به امور حقیقی. یعنی اینکه کسی به صورت طبیعی حق آمریت بر کسی نداره، اینو پذیرفتند، منتها اعتبارا میگن که حالا برای اینکه حفظ نظام بشه، هرج و مرج پیش نیاد، ما این رو بر عهده قوه مجریه حاکمه یا در حال یک شخصی قائل میشیم. مهم در این بحث همینه که ما باید مسائل در حال واقعی رو درست تحلیل بکنیم. اگر در بین مسائل واقعی مسائل اعتباری باشه که هست، باید این مسائل اعتباری رو هم متکی بکنیم به امور حقیقی. همه بحث اینه که امتیاز معارف دینی از معارف دیگران همینه که این به کار بستن عقل و ابتناع مسائل بر امور حقیقی و تکوینی و رجوع مسائل اعتباری به اون مباحث و استخراج مسائل اعتباری از مسائل حقیقی، این در مکاتب الهی به طور قطعی است که در مکاتب دیگر به این صورت مشخص نیست، اگر چه به طور به هر حال منطوی این مسائل هست، اما به صورت مشخص نیست. خب این مطالب گاهی گفته میشه به خاطر اینکه این مبانی بیشتر بهش توجه بشه. از عناوینی که در قرآن کریم برای این مسئله استفاده شده که در دیروز یک عنوان رو عرض کردیم، امروز هم یه عنوان حق است که در قرآن مطرح میشه. اول حق را به امر تکوینی قرآن کریم بیان میکنه که ما یک حق مطلق بیشتر در عالم نداریم و اون ذات اقدس الهیه، که در چند آیه ما ملاحظه میکنیم که این عنوان حق را به حق تعالی بیان کرده. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه باطل. در سوره مبارکه حج آیه 6 و آیه 62 این مطلب بر حال آمده. ذالک ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا. در آیه 5 یک شؤونی از امور تکوینی رو بیان میکنه، بعد میخواد که این امور تکوینی به این حقیقت تکیه میکنه. این امور حق نسبی است. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اینا حق نسبی میشه. وقت میخواد ذالک به ان الله هو الحق. چرا این معاد هست؟ این تحولات ما رو به اونجا میکشونه، چون او حق مطلقه. و آیه 62 هم از این سوره این نکته رو به ما توجه میدهد. بله اونجا هم همچنینه. قبلش آیه 61 امور تکوینی رو بیان میکنه. ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه و الباطل. سوره لقمان و آیه 20 هم هست که حالا خب بعدش ملاحظه میکنیم امور دیگری که تحقق پیدا کرده از تکوینیات به حق مستندش میکنه. در آیات مختلف که خلقت تکوینی در سوره روم آیه 8 و دیالا آیاتش فقط اشاره میکنم عزیزان ملاحظه بکنند. و بعدش حاکمیت حق. پس نکته دوم خلقت تکوینی به حق است. نکته سوم حاکمیت حق رو بیان میکنه سوره مؤمنون آیه 116. فتعالی الله الملك الحق. اینجا ملک همون حاکمیت که این به هر حال ثابت است. غرض حق اون ثابت مطلقه، معنی ثبوته. وقت این ثبوت جلوه های مختلفی داره. ما فقط ذات اقدس الهی رو حق مطلق میدانیم، وقت اسما و صفات او به او بر حال قیام دارن حقند به او. افعال او هم که حق هستند، خلقت به حق است، به او خلاصه تکیه میکنه. تا حالا این امور تکوینیه که به هر حال بیانگر این است که امور تکوینی یعنی حقیقتی که نمیشه از واقعیت برش داشت به این معنا. واقعیاتی که به یک واقعیت مطلق تکیه می کند که اون واقعیت مطلق در هر شأنی واقعیته. واقعیت مطلق این تصورش بکنی واقعیت، تصور نکنی واقعیت. به هر صورت که ما خلاصه با او مواجه بشیم او واقعیت مطلقه. خب بعدش امور دیگر رو بیان میکنه. خب این هم باز شؤون تکوینیه در قرآن کریم. فقط اشاره میکنم یکی ولایت لله که سوره کهف آیه 44 و آیات دیگری حالا به عنوان نمونه این آیه شو بخونم. هنالکل ولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. سوره انعام ولایت حق آمده آیه 62، سوره یونس آیه 30 و نکته بعد مسئله هدف حق است که سوره دخان آیه 39 این معنا رو بیان میکنه که هدف واقعی. غرض اینه هر جا مسئله حق مطرح بشه یک ثباتی داره که به هر حال نمیشه در اون مقطعش برش داشت. و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما الا بالحق. که این مقصود هدف حق است که بعد میگن ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. خب حالا اینا امور تکوینیه. در امور تشریعی هم میبینیم که محور رو حق قائل شده. ارسال رسول اون هم در آیاتی به عنوان حق مطرح شده که سوره بقره آیه 119 انا ارسلناک بالحق بشیرن و نظیرا. انزال کتب به حق است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، سوره نساء آیه 105 و آیاتی از این قبیل هر حال ما داریم. که خب اینها همش اون جنبه های قانونی است، قانونمند بودن انسانه و اونم از جانب خدای متعاله. و جزای حق که دیروز هم از کردیم اینا به صورت مترتب بر هم بار میشه. جزا همیشه بر شریعت مترتب میشه. این جزای حق هم به حق تعالی تکیه میکنه. نور سوره نور آیه 25 یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. این آیه خیلی از آیات عجیبیه، سوره نور آیه 25. هم جزای حق رو بیان میکنه، همین که ظهور حق که مطلق بودن خدای متعال برای همه که دیگه میفهمن مفری ندارن. در حیطه وجود او دیگه هستند. حق مبین این دیگه، یعنی همه حقها به او قائم بوده، این برشون ظاهر میشه. تا حالا به حال تو این عالم من دونهی خیال میکردن، اما اونجا دیگه یعلمونه، اونجا آشکار میشه، روز ظهور حقایقه. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، جزای حقشون رو خدا میده که هیچ مرحال باطلی در جزا نیست. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خب این اصل جزاست. در جزئیات هم میبینیم قرآن کریم باز به حق تکیه میکنه، در واقع جهنم که وعده حق. بله، سوره نحل آیه 28 و آیات دیگر. خلاصه این مسیر مقدماتش رو هم قرآن کریم میفهمد که این مقدمات هم باز حقه، هم خلقت، هم وجود، هم قانونمندی، هم حاکمیت و هم آثاری که مترتب بر اینها میشه و همون مسیری که انسان به اون خلاصه جزای حق بخواد برسه که موته. بله، لذا قرآن کریم در سوره قاف سکرت الحق بالحق، سکرت الموت بالحق بیان میکنه. این آیه مقال نوزده. سوره قاف آیات بسیار بعضیاش عجیبیه، خیلی معارف عمیقی داره. از آیه 16 شروع میشه، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. حالا به عنوان حالا تذکر که رجوعی بشه، و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید. بنابراین اساساً قرآن همه این مراحل رو به عنوان حق معرفی میکنه. خروج از این عالم، وقوع عالم دیگر رو هم باز به حق بیان میکنه. یوم اذن یسمعون الصیحه، در حال بالحق آیه یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج. و وقوع قیامت رو هم دیگه به صورت حق الیقین بیان میکنه، انه لحق الیقین. خب از این نکات ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که اون چرا که ما درش واقع شده این که حاکمیت در نظام برحال دنیاییمونه به برحال ربوبیت تشریعی حق خدای متعال تکیه میکنه، که این ربوبیت باید در عالم انسانی تحقق پیدا بکنه با این شریعت، که لزوم حاکمیت در حال ظاهری را ما به مسئله حتمی بودن حاکمیت حق تعالی میدانیم. این به حال آیات این رو در واقع میخواد بیان بکنه که این حاکمیت یک به حال آثاری در مراتب بعدی داره، بعد از این عالم داره. یعنی اینطور نیست که امور امور این عالم بی ارتباط با امور عالم دیگه باشه. وقتی ما این عالم رو امورش رو به نوعی حالا اعتباری میدانیم، اما اعتباری حق میدانیم، این امور اعتباری حق به حق مطلق خدای متعال تکیه میکنه و این امور بر حال اعتباری که همواره متکیه به اداره حق خدای متعال است، ما رو به اون حق میرسانه که تحقق قیامت و ظهور اعمال و رفتار ما در اون عالم است. لذا حالا انسان ها هم چند قسمت میشن دیگه. این چند قسمت شدن انسان ها هم به این لحاظه که میبینیم در سوره واقعه، در سوره حاقه، اینها رو به صورت حتمی بیان میکنه که ظهور انسان ها هم در پرتو این مرحال حاکمیت شکل میگیره. غرض ما اینه از بیان این بحث که توجه داشته باشیم که مسائل مرحال حاکمیتی در نظام دینی تکیه به مباحث حقیقی میکنه و نتایج حقیقی هم داره. این به هر حال بحث بسیار مورد توجهی باید باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.